ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي الدائم في ملكه القائم في عزه المطاع في سلطانه المتفرد في كبريائه المتوحد في ديمومية بقائه العالم في غريته العادل في بريته الكريم في تأخير عقوبته والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته وأفضل أنبيائه وأعظم سفرائه أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لولا الحجة لصاخت الأرض بأهلها. نثار مولانا و مقتدانا حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات محبت بفرمایید. روز اول محرم عزای آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام است. آغازش در امسال با جمعه و روزی که متعلق به حجت ابن الحسن العسکری است علیه السلام شروع شده است. استمداد می طلبیم از وجود مقدسش ما رو یاری بدهد. اون چرا که وظیفه شرعی ماست و برای جمع ما نافع است بر زبان این حقیر جاری بشود و مجلس بتواند بهره‌مند گردد. خداوند تبارک و تعالی موجوداتی را که در این جهان آفریده است از عالی و دانی، ارضی و سماوی، ذوی الارواح و غیر ذوی الارواح برای همه اونها قلبی رو قرار داده که در بعض از موجودات ما از آن تعبیر به هسته مرکزی میکنیم. این قلب و هسته مرکزی که نه موتور گردش و حرکت و تکاپوی اون موجود است. ریسترین موجودات رو در امروز اتم معرفی میکنن علمای علم روز از قبیل کوپلر و دیگران. میگوین هر سر سوزن سنجابی میتواند 5 سنتریلیون اتم وجود داشته باشد، یعنی 5 میلیارد اتم میتواند سر یک سوزن سنجاق قرار بگیرد. یه 5 هجده صفر در مقابلش. این موجود به این ناچیزی و کوچکی که قابل رویت با هر ذره‌بینی و وسائل حتی مجهز هم نیست، این موجود با همه ناچیزیش دارای هسته مرکزی است که در بعض از اتم ها از پروتون ها تشکیل شده و در بعضی مرکب از پروتون و نوترون است. همه هستی اتم و عظمت اتم وابسته به این هسته مرکزی است. اهمیت اتم به این هسته ارتباط دارد. نحوه کار اتم به این هسته مرتبط است. منتها علما علم روز تازه از او اطلاعاتی رو به دست آوردن و توانمندی اتم رو بهش اطلاع پیدا کردن. گذشتگان از علمای ما خدا رحمتشان کنند، اونها از قبل از این حقیقت پرده برداشتن. مرحوم فیض رحمت الله علیه در دیوان اشعارش یه شعری داره حاکی از عظمت اتم و حقیقت اتم است، اشاره به این اتم دارد. یه شعری است که در این شعر، حالا یا شعر غزلی است توحیدی و یا اینکه در فضیلت امام زمان علیه السلام و در فراغ امام زمان میگوید، مطلع این شعر این است: حسن رخ مهرویان از روی تو میبینم، دلجوی دلداران از خوی تو میبینم. تا میرسد به این شعر: اندر دل هر ذره خورشید جهانتابی است، من تابش اون خورشید از روی تو میبینم. فیض رحمت الله علیه صدها سال پیش اشاره به همین اتم دارد. از این موجود کوچک و ناچیز صرف نظر کنیم، کره خاکی که در اون زندگی میکنیم دارای هسته مرکزی است. گردش زمین، چه گردش انتقالی و حرکت انتقالی، چه حرکت وضعیش، متأثر از این هسته مرکزی است. شب و روز را همین هسته مرکزی به وجود می آورد. فصول چهارگانه در اثر همین تأثیراتی است که هسته مرکزی بر کره زمین می گذارد و حرکت در او ایجاد میکنه و تا حدی هم تحت تأثیر هسته مرکزی خورشید است. خورشید با عظمت نه تنها زمین را با اون هسته مرکزی قوی که دارد به حرکت در می آورد، بلکه دیگر از کرات منظومه شمسی را هم به گرد خود در حرکت در آورده. تازه این خورشید یک ستاره است در بین ستارگان آسمان از کهکشان، که این کهکشان که ما به نام کهکشان سیری او رو نام میگذاریم، نزدیکترین کهکشان ها به ماست. آسمان اول در همینجا خلاصه نمیشود و باز کهکشانهای دیگری در همین آسمان اول وجود دارد. آسمان اول تحت سیطره آسمان دوم، آسمان دوم تحت سیطره آسمان سوم، تا آسمانهای هفتگانه همه تحت سیطره کرسی هستند. عظمت عالم کرسی اونقدر بالاست که خداوند عظیم الشان در این باب می فرماید: وسع کرسیه السماوات والارض، کرسی خدا تمام آسمان ها و زمین رو در بر دارد، وسعتش بر همه اینها چیره است. حالا آیا آسمان های افغانه، زمین های افغانه تفسیرشون چیست؟ آیا اینها طبقه طبقه هستند یا به حالت پوست پیازی احاطه بر یک دیگر دارن؟ اینها مباحثی است که فعلا از مقوله بحث ما خارج است. از کرسی باز عالمی با عظمت‌تر داریم به نام عالم عرش. عالم عرش مسیطر بر حتی کرسی است. در روایات ما چنین آمده است که تمام آسمان ها در بین کرسی مثل یک حلقه است که در بیابان شما پرتاب بکنید. و آسمان ها و کرسی نسبت به عرش باز به مانند یک حلقه است که باز در بین بیابان پرتاب بشه. خداوند عظیم و شأن کمتر چیزی در نظر او از این جلوه می کند، چون عظمتش فوق ما لایتناها به ما لایتناهاست. چیزی اگر در چشم خدا بزرگ جلوه کنه خیلی عظیمه. یک وقتی هدهد عرش بلقیس را عظیم معرفی می کند، قرآن نقل قول می کند که هدهد به حضرت سلیمان وقتی گزارش داد گفت ولها عرشان عظیم. خب هدهد یک وجبی عرش و تخت بلقیس را بزرگ ببیند و عظیم و با عظمت ببینه، این یک مطلبه. یه وقتی خدای عظیم و شأن که عظمتش فوق ما لایتناها به ما لایتناهاست عرش را با عظمت یاد میکند. در سه آیه از آیات قرآن عرش با عظمت یاد شده که از این مقوله هم میگذریم. حالا حقیقت عرش چیست؟ اون هم بحث مفصلی دارد که من این بحث رو به عنوان مقدمه ذکر کردم. حملت العرش یوم اذن ثمانیه، در زیل این آیه شریفه آیان اهل فضل هستید خودتون مراجعه بفرمایید. حقیقت عرش، گردشش، ادارش به دست ولی هر زمانی است و امروز به دست امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف عرش خدا در گردش است. وقتی عرش به دست ولی زمان در گردش باشد، کل عالم در واقع در سیطره وجود امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار میگیرد. انسان نیز به عنوان جزئی از این مجموعه عالم هستی دارای قلب است. با همین حقیقت عمر بن عبید مطلبی دارد، احتجاجی دارد با حشام بن حکم. حشام بن حکم از همین راه ثابت می کند که باید در هر زمانی امام زمان وجود داشته باشد. ما محتاج به وجود ولی خدا هستیم، محتاج به وجود امام هستیم. حشام یک جوانی بود، هنوز موی در صورتش نرسته بود. وقتی بر امام صادق علیه السلام وارد می شد حضرت او را بزرگ می شمرد. یک روز که بسیاری از اصحاب امام علیه السلام در مجلس امام حضور داشتند، حشام از در وارد شد. حضرت به تمام قامت مقابل این جوان برخاست، او را در کنار خودش جا داد. شاید بزرگترها یه مقدار تعجب کردند، آقا یه جوان تازه خط رو بر ما مقدم داشت که انم ما رو به حساب نیوورد. امام علیه السلام برای خاطر اینکه اونها رو از انتظار بیرون بیاره، جواب سوال اونها رو هم در واقع سوالی که اظهار هم نکردن، مستور داشتن، اما امام خواست اونها هم از این ابهام بیرون بیاین، فرمودن حشام شنیدیم احتجاجی با عمرو بن عبید در مسجد جامع بصره داشتیم، ما را از اون احتجاج با خبر نمی کنیم. گزارش اون احتجاج رو برای ما نمیگی. ببینید چقدر این جوان مؤدبه. عرض کرد آقا عرق شمر بر پیشانیش نشسته. آقا عمرو بن عبید بود، ما در مقابل اون میتونستیم حرف بزنیم، در مقابل شما زبان من الکن، من نمیتونم حرف بزنم. حضرت فرمودن حسام، هر موقع ما از شما چیزی رو طلب کردیم ادب در امتصاله، مصلحت اینه که بگید. شما گزارش اون مناظره رو برای جمع مطرح کن. حسام گفت آقا شنیدم عمرو بن عبید در مسجد جامع بصره شبهه افکنی میکنه بر علیه شیعه، بر علیه عقاید حقه ما. نتونستم طاقت بیارم. ببینید یه جوان چقدر احساس مسئولیت میکنه در مقابل دینش، در مقابل معتقدات حقش. از مدینه پا شده در اون مسافرت های خطرناک قدیم که افراد وقتی از خانه خارج می شدن وصیت نامه شونو می نوشتن و می رفتن، پا شده راه افتاده خودشو به مسجد جامع بصره رسونده. یه روز جمعه بود وارد شدم به مسجد جامع بصره، دیدم بله در همون ساحت که معمولا مطرح میکنن، ابن عمید در بین یارانش، در بین طرفدارانش و شاگردانش نشسته، داره همون شبهاتی را که برای من هم نقل کرده بودن مطرح میکنن. پیامبر اکرم از دنیا رفت، در بین ما قرآن رو باقی گذاشته. خب رسول خدا از دنیا رفته، قرآن که از دنیا نرفته. ما خودمون از قرآن مطالب رو استفاده میکنیم، ما نیازی به امام نداریم. غافل از اون که گذشتگان او در این بیان موندن که گفتن حسبنا کتاب الله، نتوانستن پاسخگو باشن. خوشام میگه از جا برخواستم، مردم رو شکافتم، رفتم یکم جلوتر که صدای من به او برسه. گفتم آقای عمرو بن عبید، استاد اجازه میدی از شما سوالی را بپرسم؟ گفت سلماشه جوان هر چی میخوای بپرس. یه مشتری جدید پیدا کرده، فکر میکنه به همین صورت میتونه او رو جذبش کنه. گفت آه به من بگو ببینم، آیا شما چشم هم داری؟ علکه این چشم داری یعنی چه جوان؟ این چه سوالیه؟ تو ابتدا یه جوری سوال کردی، من تو کلمه جوان حساب شده هستی، اما این سوال تو خیلی احمقانه. بنام ما این نمیدونی من چشم دارم، چشم که از اعضا ظاهره هست. گفت اگر اجازه بدید من سوالاتم سادت ابتدا، اگر اجازه بدید من ادامه بدم. گفت خب حالا سوال کن ببینه چی میگید. علکه اینان، آیا دو تا چشم خدا به تو داده؟ بله. خب با این چشما چی کار میکنی؟ گفت با چشما میبینم، افراد رو میشناسم، رگها رو ازم تشخیص میدم. گفت خب علکه اوزونان گوش هم داری؟ بله. با گوش چی کار میکنه؟ با گوش هم صدا ها رو نشنم. علکه فهم، آیا دهان داری؟ بله. با دهان چه میکنی؟ غذاها رو میخورم، میچشم. زبان داری؟ بله. با زبانت چه میکنی؟ تکلم میکنم. یه چند تا از اعضا رو به همین صورت سوال کرد. بعد از او پرسید علکه قلبون، آیا تو قلب هم داری؟ گفت بله. گفت آقای عمرو بن عبید، خداوند به تو چشم داد میبینیم، گوش داد با اون میشنوی، زبان داد با او تکلم میکنی، دست داد با او اشیا رو از جایی به جایی انتقال میدی، پا داد با او راه میروی. خدا همه احتیاجات زندگی شخصی تو رو با این اعضا و جوارح برطرف کرده. تو قلب میخوای داره چی؟ ظاهرا این قلب منظور این جسم صنوبری که در قفسه سینه هست و دستگاه گردش خونه نیست. این قلب منظور هسته مرکزی مغز یا روح حاکم بر هسته مرکزی مغز، نه اینکه این دستگاه گردش خون باشه. از جواب این چنین برمیاد. عمر ابن عبدید مثل این که بوی اون ضربه محکم داره میاد. خب جوانک، با این که خدا عذاب و جوارحی رو به من داده، اما من باز هم نیاز به قلب دارم. خدای قلب هم که به من داده نیازمنده به او هستم. چرا؟ خب اعضا و جوارح من کارهایی که به عهده‌شون انجام میدن، اما گاهی از مواقع اشتباهاتی در کارهاشون پیش میاد. چشم ما از دور شخصی را میبیند، گاهی از مواقع درست میبینه، مطابق واقع. گاهی از مواقع انسان مثلا احساس میکنه برادرش حسن آقا را دیده، به طرف او هم میره، میخواد با اون مصافحه کنه، احوال پرسی کنه. یکم که جلوتر میره میبینه اشتباه کرد، یکی دیگه است، تا حدودی شبیه به اون. صدایی رو شما از بلندگو میشنوید، فکر میکنید فلان منبریست داره سخنرانی میکنه، خوب که گوش میدید میبینید باز اشتباه کردید، نه شخص دیگریست. گاهی از موقع انسان میخواد پاشه بذاره اون طرف جو، اشتباه هم پاشه میذاره توی جو. گاهی از مواقع شما میخواید صدا یکی از فرزندانت بزنی، دو سه بار عبارت رو عوض میکنی تا صدای اون فرزندت رو صدا بزنی. این اشتباهات چجور برطرف میشه؟ تمام اعضا و جوارح ما توسط سیستم عصبی که خدا برای ما قرار داده به مغز مرتبطن. هسته مرکزی مغز هم حاکمه. اینا مخابره میکنن، من حسن را دیدم، تقی را دیدم، گفتم حسین، چه کردم و چه کردم. هسته مرکزی مغز کنترل میکنن، میگه اشتباه کردی، دقت کن، کاره دقتتو بالا ببر. این اشتباهات توسط هسته مرکزی مغز برطرف میشه. پس ما نیاز به هسته مرکزی مغز هم داریم، نیاز به قلب هم داریم. خدا قلب رو بی جهت نیافریده. خب آقای عمر ابن عبید، من سوال آخرم را از شما بپرسم. خداوند برای یک کشور، حالا این تعبیر کشور به عبارت من ترجمه آزاده، خداوند برای یک قیافه یه متر و نیمی تو، دو متری تو، یک کشور به این کوچیکی و ناچیزی، خدا یه هسته مرکزی قرار میده، یه قلبی قرار میده، اشتباهات اعضای این کشور کوچک برطرف بشه. خداوند برای این عالم به این پهناوری، این همه انسان ها، این همه بشر، این همه قبائل مختلف، خداوند یک امامی قرار نمیده که این مردم در اشتباهاتشون رجوع به او بکنن و اشتباهاتشون توسط اون هسته مرکزی، اون قلب عالم امکان برطرف بشه. تو میگی خدا چرا امام رو برای ما قرار داده؟ ما نیاز به امام نداریم؟ آیا تو که میگی اعضا و جوارح ما خطاهای انجام میدن توسط قلب، اون شکها تبدیل به یقین میشه؟ آیا شکوک مردم ما نباید توسط قلب آدم امکان و ولی هر عصری تبدیل به یقین بشه؟ سرشو پایین انداخت و بعد از لحظات که سرشو بلند کرد گفت انت حشام؟ تو حشام هستی؟ شاگرد امام صادق؟ حشام گفت نه من حشام نیستم. امکان داره میگه آقا این شاگرد دست پرده امام صادق دروغ هم میگه؟ نه توریه میکنه. احساس خطر وقتی بشه همه جا واجب نیادم راست شو بگه، امکانش همون جا بوده که تیه کنه. علم غیب که نداره حشام با همه عظمتش. گفت نه من حشام نیستم. همنشین حشامی، با حشام رفاقت داری، دست پرورده اونی؟ گفت نه من با حشام رفاقتم ندارم. مثلا من حشام ابن عبدالملک مروان نیستم، با او دست پرورده اونم نیستم. توریه مناش اینه. باز سرشو پایین انداخت، به دلش نچسبید کسی غیر از دست پرورده امام صادق بتونه با یه سوالات ساده‌ای که او به نظرش احمقانه میرسید. چون گفت سوال کن اگر که سوالات احمقانه است، اینجور او رو مجاب قرار بده. امام علیه السلام لبخند به لبهاش اومد، خوشحال شد، شاد شد از این مناظره. عزیزان من، همه شما اهل علمید، امیدوارم همه شما اونچنان موفق بشید در حمایت از دین، در رد شبهات دشمنان، که هر روز شما بتونید لبخند به لبهای امام زمانتون ظاهر کنید، هر روز بتونید دل امام زمانتون رو خوش کنید با از بین بردن شبهه ای از شبهات، پاسخ دادن شبهه ای از شبهات. حشام با این کارش لبخند به لبهای امام صادق علیه السلام رو ظاهر کرد. حضرت خندید، بعد فرمودن حشام اونا رو از کجا تو بلد بودی؟ از کجا یاد گرفتی؟ آقا من که چیزی بلد نیستم. ببین چقدر چه جوان پرورش یافته یه درستی، غرور نگرفتش. آقا من که چیزی بلد نیستم. اینا چیزاییه که ما پراکنده در مکتب شما یاد گرفتیم، خدا اونجا به ذهن من انداخت، این مطالب رو در کنار هم قرار دادم، این احتجاج در واقع تشکیل شد. حضرت فرمودن به خدا قسم اینها احتجاجی است که در صحف ابراهیم و موسی آمده است. پس انسان هم دارای قلبه، این عالم هم دارای قلب است. امام زمان قلب عالم امکانه، هم از نظر تشریع ما نیاز به امام زمان داریم، هم در تکوین و عالم تکوین ما نیاز به امام زمان داریم. اولله ان یجری الامور الا باسبابها. و امروز به ید قدرت آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف این عالم هدایت می شود، هم هدایت تکوینی و هم هدایت تشریعی، به امید اون روزی که از پرده غیب برون آید و عالم را پر از عدل و داد کند، پس از اون که پر از ظلم و جور شده باشد. خستگان عشق را ایام درمان خواهد آمد، خستگان عشق را ایام درمان خواهد آمد، غم مخور آخر طبیبن دردمندان خواهد آمد، آنقدر از کردگار خویشتن امیدوارم که شفا بخش دل امیدواران خواهد آمد. باغبانا سختی دی ماه سی روز است آخر، نوبهار و نغمه مرغ خوش الهام خواهد آمد. صبر کن یا فاطمه، صبر کن یا فاطمه، ای بانوی پلوژ گرد زهراجو، صبر کن یا فاطمه، ای بانوی پلوژ گرد، مهدیت با شیشه دارو و درمان خواهد آمد. اصغرا از ضربت زخم گلو دل را مسوزان، صبر کن مرهم گذار زخم پیکان خواهد آمد. آقا شش ماهی خود را روی دست گرفت، مقابل آن بی حیا مردم آورد. ویلکم یا غم، اسموها در رضی شربتم من الماء، اما ترونه کیف یتلذى تشا من غیر ذنب اتاه الیکم. آی مردم وای بر شما، مگر نمی بینید شیرخواره من از تشنگی تلذی می کنم؟ اگر می گید من گناهکارم، این که بدین کودکی گناه نداره، یا که سر رزم این سپاه نداره. مردم اگر میگید من او را بهانه برای خودم قرار دادم، او را آوردم، خودتون بگیرید او را سیرابش کنید، نگذاردم کلام آقا تمام شد، خوبنی را سیراب کردم، فزبه او من الازن الازن من الورید الورید.
پروردگارا ما را بیاموز، اسلام و مسلمین به صورت عنایت بفرما، افرادی که قصد اهانت و خیانت بر اسلام و مسلمین دارند آنها را ریشه‌کن بفرما. پروردگارا قلب مطهر آقا امام زمان از همه ما راضی و خوشنود بدار، ما را به وظائف من آشنا بفرما، مقام معظم رهبری در انجام وظائفش موفق و معید بدار. پروردگارا اموات من، شهدای من، علما از دست رفته، مرحوم آیت الله فاضل رحمت الله علیه، والد مکرمشون، والده مکرمشون، خدایا همه رفتگان ما را، امام راحل را غریق رحمتت بدار. پروردگارا مرضای ما شفا عنایت بفرما، بالنبی و آله رحم الله من غرق الفاطمه.